سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام‌های رهبران زن و زن و زندگی اختصاص داده شده است، اما نخست از همه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل یک انفجار صورت گرفت. شب گذشته بالای دو پسته کمربند امنیتی شهر فرا حملات شدید صورت گرفت. 7 فلسطینی و یک عسکر اسرائیلی در نتیجه یک درگیری تازه در نوار غزه کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل یک انفجار صورت گرفت. به گفته مقامات امنیتی، این انفجار انتحاری در چهارراهی ملک اصغر در نزدیک لیسه عالی استقلال صورت گرفته است. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان، انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف که تجمع مردم در چهارراهی پشتونستان واد بود، از سوی نیروهای قطعه واکنش سریع این اداره شناسایی و از بین برده شد. قطعه واکنش سریع ریاست امنیت ملی در چهارراهی ملک اصغر کابل نزدیک در ورودی شهرواری کابل موانع امنیتی را برای تامین امنیت تظاهرکنندگان ایجاد کرده بود. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به رادیو آزادی گفت در نتیجه این حمله انتحاری 6 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. به گفته آقای دانش، در بین کشته شدگان زنان و پرسنل نیروهای امنیتی نیز شاملند. این حمله در حال صورت گرفت که صدها تن از باشندگان شهر کابل برای تأمین امنیت مناطقشان دست به تظاهرات زدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از طریق تلفن به تظاهرکنندگان گفته است که به خواستهای آنها رسیدگی خواهد شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. صدها تن در شهر کابل دست به تظاهرات زده، از حکومت میخواهند تا اقدامات جدی را بر ضد مخالفان مسلح در ولایت غزنی و بروزگان انجام داده، در ولسوالی های مالستان و جاغوری عملیات وسیع هوایی را انجام دهد. این تظاهرات حوالی ساعت 10 شب گذشته در کابل آغاز شد و تظاهرکنندگان در چهارراهی پشتونستان تجمع کردند. اخیراً طالبان مسلح بر ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی که اکثر باشندگان آن هزاران و ولسوالی خاص اوروزگان ولایت اوروزگان حمله بردند که در نتیجه این حملات به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است. تظاهرکنندگان ادعا می‌کردند که ولسوالی‌های جاغوری و مالستان را طالبان تصرف کردند. آنها حکومت را متهم می‌کنند که در زمینه عقب راندن مخالفان از این ولسوالی‌ها غفلت کرده است. اما شاه حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، از طریق فیسبوک ادعای تصرف ولسوالی مالستان توسط طالبان را رد کرده، ادعا کرده است که این ولسوالی به قبرستان طالبان تبدیل شده است. شاه حسین مرتضوی همچنان نوشته است که نیروهای اضافی توسط هلیکوپترها به ولسوالی جاغوری نیز رسیدند. این در حال است که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه با نمایندگان مردم ولایت غزنی دیدار نمود و در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرده است. شب گذشته بالای دو پسته کمربند امنیتی شهر فرا از استقامت‌های غرب و شرق حملات شدید صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا، طالبان مسلح توانستند پسته‌های غرب شهر را سقوط داده، خود را به داخل شهر برسانند و درگیری تا ساعت 2 شب گذشته در داخل شهر ادامه داشت. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات می‌گوید که در این حمله 9 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات امنیتی و کماندوهای افغان میگویند طالبان از شهر به عقب زده شدند و اکنون در 4-5 کیلومتری شهر قرار دارند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه، در ولسوالی های خاک سفید و بالا بلوک این ولایت نیز شب گذشته برخورد های شدید صورت گرفته است. مقامات افغان در مورد تلفات طالبان در این حمله تا هنوز چیزی نگفتند و طالبان مسلح نیز در این مورد تبصره نکردند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان باید بالای کشورهای فشار بیشتر سازد که برای تروریستان پناهگاه‌های امن را فراهم ساخته، آنها را کمک مالی و نظامی میکنند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، امروز برای رادیو آزادی گفت
از دید ما مهمترین بحث را که آقای خلیل‌زاد میتونه روی ازو تاکید کنه، بحث وادار نمودن کشورهای منطقه برای همکاری بیشتر با حکومت و مردم افغانستان در امر مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن و همچنان به اعمال فشار بالای حامیان گروه های تروریستی است.
هرچند آقای میثم به طور مشخص از کدام کشور نام نبرد، اما قبل از این بالای پاکستان، ایران و روسیه در زمینه حمایت از طالبان اتهام وارد شده است. این در حال است که مسافرت دوم زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان به کابل، اسلام آباد، قطر و سایر کشورها امیدها را در مورد آغاز عملی پروسه صلح افغانستان بیشتر ساخته است. بر اساس گزارش‌های آژانس‌های خبری ایترتاس و اینترفاکس روسیه، زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که زلمه خلیلزاد به مسکو نیز سفر خواهد کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. 7 فلسطینی و 1 عسکر اسرائیلی در نتیجه یک درگیری تازه در نوار غزه کشته شدند. مقامات اردوی اسرائیل میگویند یک نظامی اسرائیلی دیروز در جریان درگیری در جنوب شرق نوار غزه کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. چند ساعت قبل از این مقامات فلسطینی گفته بودند که 7 تن به شمول نورالدین برکای، یک قماندان محلی شاخه نظامی گروه حماس، در این درگیری ها کشته شدند. تبادل آتش بین دو طرف در حال صورت می گیرد که به نظر می رسد اسرائیل و گروه حماس که بر نوار غزه حاکم است در مورد یک آتش بس غیر رسمی در حال پیش رفتند. فرانسه و جرمنی انتخابات دیروز در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را غیر مشروع خواندند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند این انتخابات تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را تحت سوال قرار می‌دهد. حکومت اوکراین و حامیان بین المللیش گفتند که انتخابات در مناطق لوهانسک و دنسک مانع تلاش‌ها برای پایان جنگ در شرق اوکراین نخواهد شد. در نتیجه جنگ در شرق اوکراین از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10300 تن کشته شدند. این در حال است که مسکو استدلال میکند انتخابات برای گزینش رهبران جدایی طلب در مناطق دونسک و لوهانسک و اعضای شوراهای محلی توافقنامه منسک را که هدف آن پایان دادن به خشونت هاست نقض نمیکند. و خبر آخر این که حکومت فنلاند میگوید در مورد اینکه آیا روسیه در جریان تمرینات مشترک نظامی اخیر ناتو سیستم جی پی اس را اخلال کرده و ترافیک هوایی ملکی را با تهدید مواجه ساخته است تحقیق میکند. یک روز بعد از آن که سیستم جهتیابی هوایی فنلاند از اخلال وسیع در سیستم جی پی اس در شمال آن کشور هشدار داد، صدر اعظم این کشور اعلان کرد که در این مورد تحقیقات می شود و ای گفته است احتمال دارد که روسیه در عقب این اخلال ها قرار داشته باشد. حکومت ناروی نیز هشدار مشابه را در مورد اخلال سیستم جی پی اس و پیلوت های آن کشور در اواخر ماه اکتبر در جریان تمرینات مشترک نظامی ناتو صادر کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
رهبران زن،
علاقمندان خوب برنامه رهبران زن، سلامای گرم و مملو از صمیمیت ما. ارزو قیاسی عصر میزبان تان در این برنامه را پذیرا شوید. ارزو دارم که تک تک تان داره عافیت باشین. شنونده عزیز، در جریان هستین که 2 هفته قبل در مراسم که از طریق برنامه پروموت را اندازی شده بود، به 10 زن و مردی که در راستای بهبود وضعیت زندگی زنان تلاش کرده بودند لقب قهرمانی داده شد. باز هم یک از این زنان فرزانه اکبری، سرپرست ریاست جندر وزارت عامه است که در 10 سال گذشته 25 مرکز حمایت از خانواده را در مرکز و 22 ولایت افغانستان ایجاد نموده و دیتابیس آنلاین را نیز ساخته که در آن 23 هزار مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. این که خانم اکبری دیگر چی فعالیت ها و دستاورد ها داشته و داره در جریان برنامه از خودشان خواهیم شنید. امید که تا پایان برنامه همراهی شما عزیزای شنونده را هم داشته باشیم. البته باید یادآور شوم که برنامه ما به طور زنده نشر میشه و شما هم میتونین اگر سوال از خانم فرزانه اکبری داشته باشین به شماره تماس 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین. خانم فرزانه اکبری، سلام بر شما. تشکر از اینکه به برنامه ما وقت دادین و تشریف آوردین. نخست از این بگوین که چی باعث شد تا شما مدال قهرمانی را به دست بیارین؟
نخست با سلام و درود به شما بانو آرزو و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خب قهرمان شدن یا یک کار برای زنان انجام دادن در جامعه سنتی مثل افغانستان کار آسانی نیست. بعض مسائل در جامعه ما متاسفانه به شکل تابو در آمده، مخصوصا در حصه خانم ها. میفهمم که چقدر مشکلات فراروی حضور خانم ها در اجتماع هست. مثلا خانم ها به شکل راحت حتی نمیتونن به خدمات صحی حق تعلیمشان و حق تعلیمشان دسترسی پیدا کنن. گپ زدن در این جامعه در مورد تداوی همین متضررینی که با خشونت مواجه میشن و گپ زدن در این جامعه در مورد من اتصای بکارت بسیار یک موضوع کلان و مهم است. چیزی که ما در وزارت صحت عامه انجام میتیم علارغم چیزی که مثلا در بیرون نشان داده میشه که مختص یک سکتوری هست که فقط پروسه تداوی را پیش میبره، تداوی شهروندان افغانستان را پیش میبره است. مثلا وزارت صحت عامه برنامه ریاست جندر برنامه پاسخگویی سکتور صحت به واقعات خشونت مبنی بر جندر را داره که یک برنامه بسیار کلان است که طبقی که شما گفتین خوشبختانه در 22 ولایت و 25 مرکز حمایت خانواده رو داریم. ما در 3 ولایت دیگه مثل کابل، ننگرهار و بغلان 3 مرکز دیگه به شکل امرجنسی دادیم، یعنی برای مهاجرینی که عودت میکنن به کشور یا بیجا شدگان داخلی این مراکز فعالیت دارن. اما بگیم که این مراکز چه کارهایی انجام میدن؟
بله،
وزارت صحت عامه در سال 2011 یک ارزیابی را انجام داد که چه قسم بتونه همین متضررین شناسایی و چه قسم ارائه خدمات کنه. بعد به این نتیجه رسیدن که البته با کمک تکنیکی یونفی سازمان جمعیت صندوق جمعیت سازمان ملل به این نتیجه رسیدن که راحت ترین راه و آسان ترین راه برای یک شخص که متضرر خشونت هست بدون که زیر لنز جامعه اجتماع و یا خانوادش قرار بگیره سکتور صحت است. مثلا یک خانمی که در خانوادش با خشونت مواجه شده باشه خیلی راحت میتونه به مرکز صحی بره، میتونه از اونجا کمک بطلبه. بنابراین همین شد که ما تصمیم گرفتیم مراکز حمایتی خانواده ما داخل سکتور مراکز صحی مان باشه. مثلا ما در 22 ولایت داخل شفاخانه های ولایتی داریم مراکز حمایتی خانواده ما را، جایی که راحت یک خانم میره وقتی که شناسایی میشه توسط دیگر کارکنان صحی که بله یک کیس خشونت است. بله البته ما برنامه های آگاهی دهی به کارکنان صحی هم داریم که به اونا قبل از قبل آگاهی میدیم که چه قسم شناسایی کنن یک کیس خشونت، از روی چه اعراض و علایمی کبودی هست، مثلا کنده شدن موی هست، سوختگی هست، چه چیزهایی نشان میده که یک شخص مواجه با خشونت شده. بعد اونا وقتی که اون شناسایی میکنن اون را رجعت میدن به مرکز حمایتی خانواده امام. وقتی که به مرکز حمایتی خانواده ما رو در قدم اول اما نیازهای صحیش برآورده میشه، اگه جراحت داره جراحتش تداوی میشه. بعد اساسا موضوع ما موضوع روحی و روانی یا مشاورای روحی روانی است که ما به متضررین میرسانیم، به خاطر اینکه میفهمین بیشترین آسیبی که یک شخص میبینه در اولین قدم از نظر روحی روانی است. قسمی که شما گفتیم ما 23,000 کیس ثبت کردیم که حال آپدیتش میسازم به خاطر که سال 2011 بود و ما سال 2018 هم خوشبختانه در دیتابیس ما انتری کردیم، یعنی داخل ساختیم، 32,000 کیس شده. 32,000 کیس ما فکر کنیم متضرر ما تحت تداوی قرار دادیم، برایشان ارائه خدمات کردیم که یک رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای هست.
خب امینا باعث شد که شما مدال قهرمانی رزان خود
تنها برنامه پاسخگویی سکتور صحت نیست. در کناری که گفتم که ما مثلا پروتکل تداوی متضررین خشونت مبنی بر جندر را داریم که در دو فاز فعلا عملی شده. فاز اولش در 7 ولایت بوده، به شهر ولایت شمالی بوده و فاز دومش که اکنون در حال تطبیق است در 14 ولایت است که ولایت های جنوب و جنوب غربی هست که میفهمین چه ولایت هایی هم هست که از نظر امنیتی مشکل هم دارن. و موضوع بعدیمون موضوع کمیته من اتصای بکارت هست و ایجاد یک راهنمای آموزشی برای کارکنان صحی که چرا نباید دیگه دختر خانم ها رو مورد تست بکارت قرار بدن. متاسفانه به شکل وسیع در کشور ما انجام میشه. این تنها از طرف محکمه یا سرانواری رجعت دادن نمیشه به طب عدلی ما. قسمی که من خودم کار کردم در ساحه کاری بارها دیدم که یک دختر خانم توسط پلیس از سرسرک گرفته آورده شده برای تست. حتی بچه کاکاش آورده، خالش آورده، خاله خوشویش آورده، یعنی هر کسی
سر به خود دیگه، هر کسی
یعنی هر جمع. کسی به خودش حق میده تا از هم تحت فشار بودن یک دختر خانم استفاده کنه و او را برای آزمایش بیاره. و این که چقدر تاثیر مخرب روحی روانی بر روی یک دختر خانم میماند، این را که به کنار بانیم، انجام این معاینات خودش باعث عفونت های نسائی میشه، خودش به وجود آمدن عفونت میشه و یک تجاوز دوباره به یک حریم یک شخص است و خودش معادل یک شکنجه است که به یک شخص وارد میشه. بعد از اون ما کمیته های بررسی شکایات آزار و اذیت زنان داریم داخل وزارت صحت عام که خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوبی هم داشتیم. کیسایی که مثلا ما دریافت کردیم از داخل خود سکتور صحت، از شفاخانه هایی که دریافت کردیم، خوشبختانه ما چندین کیس داشتیم که به سازمان ولی معرفی شده، حتی یک کیسی داشتیم که منفک شده است، یکی از رؤسا بوده که منفک شده و کیس هایی بوده که شیفت شده وظیفه شون به دیگر جای، که هم یکی از دستاوردهای بسیار خوبی ما هستم. موضوع بازنگری استراتژی جندر و حقوق بشر هم هست. خوشبختانه ریاست جندر استراتژی داره، استراتژی مخصوص به خودش داره که ما تا نیستیم در سال 2018 او را 2018 او را بازنگری کنیم و یک چیز غنی‌تر و یک چیز جامع‌تر نسبت به استراتژی سابقش نهایی بکنیم.
خب یعنی همه فعالیت هایتان باعث شد تا که شما منتخب شوین به قهرمانی و مدال از این طریق به دست بیارین. خب چی احساس داشتین وقتی به این لقب برگزیده شدین؟
در جامعه مثل افغانستان واقعا وقتی که با داشتن تمام چالش ها، با دریافت تمام چالش ها، با دریافت تمام تهدیدهایی که روزانه همراهش مواجه میشیم، خب موضوعات آسانی نیست، موضوعات روتینی نیست که جامعه ما همراهش برخورد کنه، موضوعات بسیار موضوعات حساسی هست. وقتی در جامعه مثل افغانستان درباره موضوع کار میکنی و تقدیر میشی که تو این کارها را انجام دادی، واقعا جای خوشحالی است و یک غرور خاص به انسان دست میدم. واقعا من خوشحال هستم از پروژه پروموت، از USAID که تمویل کردن این برنامه را. این یک روحیه میده به تمام کسایی که، به تمام اشخاصی که در عرصه حمایت زنان کار میکنن، که اونها باز هم با همون پشت کاری که دارن ادامه بدن و حداقل ما یک محیط مسئولتر برای حضور خانم ها را در جامعه افغانستان بسازیم.
بله، خوب در مورد مراکز از حمایت خانواده روشنی انداختین، میشه در مورد از این دیتابیس آنلاین بگوین که کاربرد از این دیتابیس چگونه است و چه قسم مردم از اون میتونه استفاده بکنه و امو شکایاتشان درج بکنه؟
دیتابیس برای مراکز حمایتی ما تحریزی شده، یعنی تنها اونا میتونن از او استفاده کنن. وقتی که قسمی که گفتم متضررین شناسایی میشه، فرق نمیکنه مرد باشه یا زن باشه، چون دروازه های مراکز حمایتی خانواده ما برای هر دو جنس باز است. خب. ممکن است که یک بچه پسر بچه باشه که با خشونت مواجه شده باشه، و همون خدمات به هم ارائه میشه که به خانم ارائه میشه، فرق نمیکنه. حتی ما از 32,000 کیس ما که داریم، چیز نزدیک از 1,000 بیشتر کیس که هستن که از اهل ذکور بودن، طبقه ذکور است ببخشید. دیتابیس ما آنلاین هست در 25 مرکز ما، یعنی ما روزانه میتونیم از خود ریاست جندر وزارت صحت عامه ببینیم که در کدام ولایت ما، در کدام مرکز حمایتی ما، کدام موارد خشونت ثبت شد، چه خدماتی برش عرضه شد و به کجا ریفر شد یا رجعت داده شد، به کدام سکتور. ما یک زنجیره بسیار خوب داریم با دیگر سکتورهایی که کار میکنند در این عرصه، مثل حقوق بشر است، وزارت امور زنان یا در ولایت ریاست امور زنان هست، در پلیس هست و دیگر سکتورها. وقتی که متضرر میخواد که نظر به درخواست خودش، رضایت خودش میخواد که از دیگر سکتورها هم خدماتش استفاده کنه، ما در هر سکتوری یک نماینده داریم که با ارتباط مستقیم با ماست، او رو روان میکنیم، رجعت میتیم به نمایندگان ما تا بتونن که از خدماتی که در اون مراکز هم نیست استفاده کنن. دیتابیس که براتون گفتم 6 نو کیس ثبت میکنم که بیشترین کیس خشونت های روحی روانی ما داره، بعد از او خشونت های فیزیکی و بعد از او عدم دسترسی به منابع و در درجه پایین تر تجاوزات است. کاری که ما برای واقعات تجاوزات هم انجام میدیم در خاره شایسته است. مثلا وقتی که به فاصله 72 ساعت یک کیس تجاوز که به مراکز حمایتی ما میایه، کارمندای ما وظیفه دارن تا او را منیج کنن، مدیریت کنن کیسه. در قدم اول از تابلت های ضد بارداری عاجل استفاده کنن برایشون، بعد از او تست های اچ آی وی رو بگیرن یا زردیس یا اچ پی اس ازشون انجام میشه. باز دیگه معاینات عفونتی که ممکن است، عفونت نسایی که ممکن است یک شخص هم روش مواجه شوه انجام بشه و بعد تداوی را برش در نظر میگیرن.
خب شنونده عزیز، برنامه ما به طور زنده نشر میشه. شماره تماس ما است 0799-203-540 و 0700-822-755. برنامه رهبران زن است. اگر از خانم فرزانه اکبری سرپرست ریاست جندر وزارت صحت عامه سوال داشته باشین میتونین به شماره ها تماس بگیرین. خب شما فقط درج میکنین شکایات یا بعدم پیگیری میکنین؟ به کدام نهادها شما راجع میسازین؟ با از این زمینه، در این زمینه البته دستاورداتون چی بوده؟ چقدر عاملین خشونت ها به سزای اعمالشان رسیدن؟ چون نهادهای زیادی است که همواره گزارش ها از انواع خشونت ها، از تعداد خشونت ها ارائه میکنن، اما ای که چطور با عاملین از او برخورد میشه نمیشه، از در جریان نیست کسی. شما در این زمینه چی کارهایی را انجام میدین؟
اگه منظورتون خود کمیته بررسی شکایات آزار اذیت زنان در سکتور صحت که خود وزارت صحت هست منظورتون او باشه، که ما یک کمیته رو داریم مشتمل از چندین تن از رؤسای خود وزارت صحت هم است، که به محضی که ما شکایت دریافت میکنیم تا 72 ساعت کوشش میکنیم که کمیته تشکیل شود، و در صورتی که کمیته تشکیل شد قور و مشوره انجام میتن اعضای کمیته که نظر به قانون من آزار اذیت زنان یا قانون من خشونت علیه زنان فیصله ها را انجام میتیم. در مورد طبقی که برتون گفتم خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشتیم، مثل اینکه چندین نفر برکنار شدن از پوزیشن‌هایشان و حتی چندین نفر به سالنوالی معرفی شدن، سالنوالی من خشونت معرفی شدن، و اکثر شکایات رو نمیتونیم بگیم که آزار اذیت است. مثلا گاهی تبعیض های منفی هم که قائل میشن خودش یک نمونه از خشونت است. مثلا ما کیس هایی داشتیم که یک خانم از معاش که باید بهره مند میشد بهره مند نشده یا معاشش برش پرداخت نشده و ما برای دادخواهی کردیم و وزارت مکلف ساختیم تا معاش برش بپردازه، و همچنین مواردی بوده که خوشبختانه برشان رسیدگی شده. اگه منظورتون مراکز حمایتی خانواده ما باشه که متضررین رجعت داده میشه به این مراکزمون یا میایه به مراکزمون، که گفتم برتون هر قدمی که ما در مرکز حمایتی ما برمی‌داریم متکی بر رضایت متضرر است. یعنی اگه او رضایت داشته باشه ما پیش میدیم، اگه او رضایت نداشته باشه ما استاپ میکنیم در هر مرحله از تداوی که باشیم. مثلا اگه یک متضرر بیایه فقط خدمات صحی ما رو دریافت کنه، وقتی که کارکن ما برش گزینه‌هایی را میگه که مثلا تو میتونی از حقوق خودت استفاده کنی، میتونی شکایت کنی، میتونی ما کمک کنیم تا یک وکیل داشته باشی، یا میتونیم که تو رجعت بدیم به ارگان‌های عدلی قضایی، کدام از اینا رو میخوای؟ اگه به رضایت خودش خواست که از این خدمات دیگه استفاده کنه، باز ما به اون رجعت میدیم به مراکز دیگه. و اگر نخواست
یعنی پیگیری میشه؟
بله مسلما پیگیری میشه،
تنها ثبت نمیشه.
نه پیگیری میشه. ما حتی به شکل ماهوار کیس منیجمنت کمیته یا کمیته های مدیریت قضایا داریم که از هر سکتور جمع میشه و بر از اونا پرسان میکنیم که این قضیه که به شما روان کردیم به کجا رسید، چه کار
خب
شد.
خانم اکبری شنونده ما تماس گرفتن، از اونا مشنویم. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است. بله خب متاسفانه تماس شنوندی موقت شد. خانم فرزانه اکبری، حالا میخوام حضی بگوین که شما تا چی حد تحصیل دارین و سفر کاریتان از کجا آغاز کردین که فعلا در اینجا قرار دارین و در قطار 10 قهرمان نان افغانستان قرار دارین؟
زنده باشین. خب من فارغ التحصیل رشته نرسنگ عالی انسیت علوم صحی بلخ هستم و همچنین فارغ التحصیل رشته اداره تجارت. تا تقریبا میتونم بگم از همون زمانی که من فارغ شدم از انستیتوت علوم صحی که 10 سال قبل برمیگرده، من شروع کردم به کار. حتی در دوران تحصیل یا دوران مکتبم مجوز هیئت تحریر یکی از مجله هایی بودم، نشریه هایی بودم که تا اون وقت زمانی که تازه طالبان سقوط کرده بود یک نشریه فقط برای خانم‌ها نشر میشد که ما اونجا جزء هیئت تحریرش بودیم و برای خانم‌ها قلم میزدیم. بعد از او خب با گپ شما سفر کاری ما شروع شد که من 5 سال در کشف خانه های خصوصی به اسم مدیر مالی کار کردیم و بعد از او در وزارت شهرسازی بودیم و در یک مؤسسه به نام کار و دانش کار کردیم و فعلا هم که وزارت صحت عامه هستم. یعنی میشه بگیم که در جریان این 10 سال همیشه کوشش کردیم کارهایی که انجام میتم یا در همون مسیر احقاق حقوق شهروندان افغانستان باشه، فرق نمیکنه که یک خانم باشه یا مرد، ولی میفهمین که متاسفانه قشر آسیب پذیر جامعه ما خانم ها هستن و اونا بیشتر به حمایت ضرورت دارن. بنابراین چند سال اخیر کاری ما فوکس شده مختص بر روی خانم ها.
بسیار خوب. قبلا از چالش ها و مشکلات گفتیم که یعنی با این همه چالش ها و مشکلات ما توانستیم مبارزه کنیم و به اینجا رسیدیم تا کسی از شما تقدیر کرده و شما را به حیث قهرمان افغانستان معرفی کرده. چالش ها و مشکلات چی بوده و چگونه شما با امرایش مبارزه کردین و شکست قبول نکردین؟
خب علی‌رغم مشکلات امنیتی که همه ما گریبانگیر هستیم همراهش، مشکلات امنیتی کسایی که کار میکنن در مورد موضوعات حساس، وقتی که ما در مورد بررسی شکایات کار میکنیم و وقتی ما در مورد من گپ از من تصاحب بکارت میزنیم، وقتی ما گپ از بررسی واقعات خشونت مبنی بر جندر میزنیم در جامعه حساس افغانستان، مسلما با تهدیدها مواجه میشیم. حتی تهدیدهای جانی بوده که گاهن ما مواجه شدم همراه از و حتی حوادثی بوده که سپری کردیم. خب یکی از چالش های ما این هست و یکی از چالش های دیگه ما جامعه هست، جامعه ای که هنوز بعد از گذشتن دهه های زیاد جنگ نتوانسته که ترمیم شود، نتوانسته که ما به همون 50 سال قبل یا 60 سال قبل خودمان با او جامعه بازی که برای خانم ما بود برگردیم و متاسفانه در جامعه خفقانی قرار گرفتیم که میبینین روزانه ارقام خشونت ها را، حتی میبینین که به چه سطح خشونت ها روان است. مثلا یک خانم بینیش بریده میشه یا گوشش بریده میشه یا حتی همین چند وقت پیش یک دختر خانم به خاطر این که به کلینیک صحی برای دریافت خدمات صحی رفته بود کشته میشه. فکر کنین که در این جامعه حساس چه قسم میتونیم موضوعات بیان کنی و چه قسم بتانیم که این مفکوره را از بین جامعه اجتماع از بین ببریم که خانم ها جنس دوم هستن و او شما حق مالکیت به او دارین و جنسی هست که مردها یا بتانند که بسر و حق مالکیت احساس کنند. کار کردن برای جامعه واقعا سخت اما ناممکن نیست. ما دوران طلایی افغانستان هم داشتیم، دورانی که خانم ها حضور داشتن در تمام عرصه ها و حالی هم میتونیم که برگردیم به همون دوران طلایی افغانستان، وقتی که کار کنیم در کنار هم دیگه، وقتی که دست به دست هم بدیم و مثل یک زنجیره واحد برای احقاق حقوق خانم ها کار کنیم، میتونیم که دوباره مسلما به همون دوران برگردیم.
از حضور زنها در اجتماع و در حکومت و در تصمیم گیری ها راضی هستین فعلا؟
شاید این کافی نباشه، ولی برای جامعه جنگ زده افغانستان میشه بگیم که یک مسیر هست، یک مسیر بازی فراهم شده که تا او قدم بگذاریم در او. کافی نیست، نه مسلما کافی نیست. مثلا خانم ها متاسفانه اکثرا برایشان نقشی داده نمیشه در جامعه، اگر هم داده میشه صلاحیتش را نمیدن در جامعه ما. قسمی هست که یک خانم به یک جایی یا استخدام میشه یا گماشته میشه یا یک جایی کار میکنن، اما اینقدر جامعه او را محدود میسازه. مثلا ببینین که محیط کاری چقدر برای خانم ها خفقان آور است، چقدر مشکل است، چقدر محیط کاری بسته است. یه خانم وقتی که از دروازه خانش خارج میشه، داخل سرک با خشونت مواجه میشه، در موتر با خشونت مواجه میشه، در محل وظیفش از امو عسکر دانه دروازه ممکن است که با خشونت مواجه شود، تا برای رئیس تا کارفرمای خودش ممکن است با خشونت مواجه شود، خشونت های کلامی هست یا غیره. ببینید که در این جامعه ما چه ضرورت است که داشته باشیم خانم هایی را که پرتوان و پر انرژی برای فراهم آوردن زمینه کاری بیشتر و اجتماع و همچنین اجتماع مسئولتر برای خانم ها کار کنند.
آیا موثریت نداشتی خانمایی که تا کنون بوده؟
برسون گفتم وقتی که ما بعد از گذاشتن دهه های جنگ ده حالت قرار دادن، واقعا این جای خوشیسته. گفتم یک مسیر برای ما باز شده حالی که ما را از او قدم میبرم.
برخی شکایت ها از این وجود داره که چند خانم چهره شناخته شده هستن، همیشه همونو در بستای بلند در تصمیم گیری ها و در رهبریت اونا قرار داره، یعنی به شکل کلیشه‌ای فقط چند خانم محدود هستن. در این رابطه چیز نظر داریم؟
خب یکی از چالش هایی که باعث عدم حضور خانم ها در جامعه میشه اینه میسته متاسفانه چند مهره محدود هست و چند گزینه محدود برای دولت یا جامعه که بیشتر روی همونا تاکید میشه. و ببینید ما چقدر دختر خانم های با استعدادی داریم که از فاکولته ها فارغ میشن، تجربه کاری های خوبی دارن، کار میکنن با در نظر داشته همین مشکلات جامعه ما، ولی برای اونا فرصت دادن نمیشه به خاطر همون سلسله مشکلاتی که یا شناخت نیست یا یک سلسله مشکلات سیاسی یا اجتماعی دیگه، که تمام این موارد باعث میشه که ما هیچ تغییر در جامعه نداشته باشیم. وقتی که فقط روی مرکزیت ما چند نفر خاص باشه، هیچ نوآوری نمیآید، هیچ استعداد جدیدی نمیآید و هیچ تغییر جدیدی هم نمیآید.
بله، شنونده عزیز، برنامه ما به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره تماس ما است. خب فعلا کدام مشکل اجتماعی در برابر دخترها و زنای افغان وجود داره که شما را ممکن زیاد از همه، البته مشکلات خود زیاد است، یعنی بیشتر شما را اذیت بکنه و اذیت کننده باشه به شما؟
مشکل اساسی که من از بود وزارت صحت عامه گپ میزنم چون که اونجا کار میکنم، مشکل اساسی ما همین است که جامعه ما متاسفانه یک برداشت غلط از اسلام دارن، یک برداشت کلیشه‌ای از اسلام دارن و فکر میکنن که چیزی را که میشنون یا چیزی که سالهای سال پدرانشان برشان گفته شده همون چیز حقیقت است. هیچ وقت ما مردم ما به این نمیشن که بفهمن اسلام واقعی چی هست، چه چیزهایی را برای ما فرمان داده. فکر کنین که میگن که یک خانم، شما حق ندارین که مثلا خانم حق نمیتن که به مرکز صحی بدون این که یک نفر او را همراه کنه بره. به خاطر چی؟ به خاطر این که میگن که به خاطر چی؟ به خاطر که میگن ای از مون از عرف و عنعنات ما دور است. که البته ای عنعنات
یعنی زندگی زوره به خطر مندازن، اما اجازه
نمیتن که به مرکز صحی بره، که این برای وزارت صحت هم یک چالش شده. ببینید چقدر میزان مرگ و میر اطفال مادران بالاست. چرا بالاست؟ به خاطر اینکه یک خانم، یک زن یا یک مادر یا یک خانم حامله خیلی راحت نمیتونه به مرکز صحی بره و از خدمات استفاده کنه. تا او به سرحدی میرسد که مشکلش بحرانی میشه و بعد از او تازه فامیل و خانواده متوجه میشن که نیاز داره به کمک های صحی و بعد او را به مرکز صحی انتقال میده، کار از کار گذاشته دیگه، شاید امکان نباشه که حتی همون دکتری که اونجا هست او را نجات بده یا هم طفل نجات بده. مردم افغانستان متاسفانه از حقوق خانم ها بد برداشت شده، یعنی حقوق خانم ها فکر میکنن وقتی که در مورد حقوق زن گپ میزنیم یک چیز که از دیگر کشورها وارد افغانستان شده، چیز وارداتی است که از دیگر کشورهای مخصوصا کشورهای غربی وارد افغانستان شده و ایره در مقابلش جبهه میگیرن و هم تو با فشار ردش میکنن،
در حالی که ما در کشورهای اسلامی
که اطرافمان هستیم ببینید چه فضای بازی داریم. ترکیه یک کشور اسلامی است، مالزی یک کشور اسلامی است، ایران یک کشور اسلامی است. ببینید که چه فضای بازی دارن، ببینید که مرگ و میر مادران در اونجا در این کشورها چقدر کاهش پیدا کرده نسبت به کشور ما. خب اونها هم کشور اسلامی هستن، ولی برداشت کشور ما، برداشت مردم ما از اسلام چیزی دیگری است متاسفانه. یک موضوع یک خاطره را برای همراهتان شریک بسازم که ما در یک مجلسی بودیم، در او هم مجلس در مورد جندر و ورکشاپ جندر بود. پرسان کرد که از اشتراک کننده ها و ترینر پرسان کرد که چه کسی میگه که در اسلام گفته خانم باید زد، چه کسی به این عقیده هست که یک زن باید بزنی؟ باور میکنی؟ من بسیار تعجب کردم، کسایی که کلشان دکتر هستن، کلشان تحصیل کرده هستن، دستایشان بالا رفت، کلشان هم در برنامه کار میکنن، برنامه من خشونت علیه زنان کار میکنن. ببینین که مفکوره کدام طرف هست و عمل کدام طرف هست. وقتی که عمو ترینر برشان گفتش که خوشمو چرا یه عقیده رو داری، میگه در قرآن گفته. با جالبیش به او که خیلی بسیار خوبش قناعت داد به او شخص، گفته در قرآن چی گفته؟ آیا مراحل برش نمانده؟ آیا قید نکرده باید چه قسم
که در کدام صورت
در کدام صورت باید لطکوب شده و چه قسم، حتی آثار داغش نباید باقی بمانه روی بدن خانم، و یا به خاطر چه چیزهای تو حق داری که خانم لط کنی، در صورتی که عزت و آبروی تو در خطر باشه. وقتی که خانم روی عزت و آبروی تو پا گذاشته شده بگذاره، ولی تو هم در وقتی که او را میخوای که لطکوب کنی، زیر ضرب شد کنی، در صورتی میتونه انجام بده که حتی اثر انگشت تو روی بدن از اون نمانه، داغ انگشتای تو یا داغ عملت و کوب تو روی بدن اون نمانه. ولی ما همیشه این چیزها رو فراموش میکنیم و فقط اون پوینتی که خودمان دلمان میخواهه همون رو برداشت میکنیم، اون پوینت منفی رو برداشت میکنیم که میگه مثل موضوع سنگسار که میگه سنگسار هست خیلی، حالا بخزیم یک نفر را سنگسار کنیم، در صورتی که در کنارش چه چیزهای دیگه شرایط دیگه داره، یا مثلا گرفتن زوج دوم یا سوم در کنارش چه شرایطی دیگه، آیا تو میتونی رو مهیا کنی؟ اسلام وقتی که میگه در کنار شرط و شروط داره، برای هر چیز شرط و شروط داره، آیا تو رو میتونی مهیا کنی؟ که فقط همون نو پوینتی رو که به نفع خودت هست همون رو برداشت میکنی.
بله، خب برخی ها به توانایی های زن ها باور ندارن، یعنی میگن که زن ضعیف از زنی کاره نمیتونه، زن او کاره نمیتونه. در این رابطه خودت چی گفتنی داریم؟ نظر خودت چی است؟
ما هیچ وقت نمیتونیم زن را ضعیف بگیم، به خاطر آستانه درد و قدرت تحمل دردی که یک شخص هنگام یک زن هنگام ولادت داره، ما هیچ وقت نمیتونیم رو ضعیف بگیم. دومین میزان فشار درد یک شخص که میتونه بعد از زنده سوختاندن میتونه تحمل کنه ولادت هست. خیلی طور یک زن که تحمل آنچنان درد داره ما میتونیم بگیم ضعیف هست. وقتی یک زن میتونه به تنهایی یک خانواده رو اداره کنه، وقتی میتونه به تنهایی چرخ یک خانواده رو به چرخانه، چطور میتونیم بگیم که او ضعیف هست؟
خب شنونده ما از کابل تماس گرفتن. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا کی هستین و چی سوال دارین؟
تشکر خواهر گرامی، محمد حسن احسانی سوم از بچه کابل با شما را تماس
گرفتم.
خوش باشد سرین، صحت و سلامتی شما را خواهان هستم با جمع همکاران شما و مهمان گرامی شما. سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما، خصوصا خدمت مهمان گرامی شما خواهر عزیز. من میخواهم سوال نظر خود بگم، بعد سوال داشتم. به نظر ما خواهر گرامی ما که مهمان ایران است، آیا تا زمانی که در یک مملکت جنگ جریان داشته باشد، آیا امکان خواهد داشت که خشونت مهار کرد؟ آیا در یک مملکت که وحدت نهادینه نشده باشه، همدیگر پذیری نهادینه نشده باشه، و امو تعریفی را که دین اسلام به خاطر حقوق خانم ها تعریف کرده، آیا با احترام متقابل تا زمانی که این همه ناهنجاری در افغانستان وجود داشته باشه و تا زمانی که خواهرای ما و خانم ها همه‌شان یک صدا در کنار آقایون به خاطر وحدت پذیری تا اینکه صلح و امنیت سرتاسری در یک مملکت حکم فرما نباشه، من فکر میکنم که بسیار مشکل خواهد بود. آیا مشکل نیست که حقوق خانم ها برشان واگذار شود و برشان برگردان شود؟ اما متاسفانه بعضی نواقص همین حقوق بشری که امروز هست، بعد ها و نهانجاره ها را اینا هم با خود دارن که اینها در ساخت بشر هستن، اما حقوق را که اسلام تعریف کرده متاسفانه نه آقایان به او توجه میکنه و نه از بعضی هم از خواهران ما که سطح سواد و آگاهیشان هم بالاست. تشکر از توجه و لطف شما.
تشکر از تماس شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسانی صاحب از کابل. میروانی خانم اکبری، اما یک شنونده دیگر هم میگیریم که اونا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن از رادیو زدی. خب تماسی نقض شده، میروانی.
خب ضمن تشکری از آقای احسانی، واقعا در کشوری که در حال جنگ هست، در کشوری که با پدیده شومی به نام جنگ دست در گریبان هست، تغییر ایجاد کردن بسیار سخت است. وقتی که هنوز هم نظام در یک تشنج به سر میبره، ولی یادمان نرود که گاهن تغییر در خود فرد میتونه که یک جامعه را تغییر بده. خود درست است، ما در یک جامعه بحران زده هستیم، در یک جامعه جنگ زده هستیم و در جامعه هستیم که در حال جنگ است، عملا جنگ جریان داره. اما بیاییم فراموش نکنیم که یک پوینت منفی برای ما نشوه که وقتی که جامعه ما جنگ زده هست، من به عنوان یک شخص میتونم که اعمال خشونت کنم. وقتی یک جامعه جنگ زده هست، خیمش خشونت به شکل فراگیر انجام شود. نه، بین تغییر از خودمان شروع کنیم. در جامعه جنگ زده ما نیاز داریم تا همدیگر را حمایت کنیم، مخصوصا از نظر روحی و روانی. میبینیم که روزانه چقدر مشکلات متاسفانه وحشتناک اتفاق میفته، مثل که امروز در این انتحاری که امروز شد. متاسفانه ما میتونیم در کنار هم قرار گرفتن، در کنار هم بودن، مثل که خودشان اشاره کردن، خانم ها در کنار آقایان یک جا فریاد بزنن، یک جا از حقوقشان دفاع کنن. میتونیم که یک جامعه درست‌تر داشته باشیم، حتی قلب برای خودمان.
بله، باز هم شنونده داریم. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی کنید. بله،
سلام علیکم.
و علیکم سلام، اسمتان؟
من محمد ایمان ملت خودم.
فهمیده نشد، ببخشین، تکرار کنین. صدای زنه درست نداریم. بله، خب صدای شنونده ما را درست نداشتیم. خانم اکبری، شما که در بخش خدمت و ثبت خشونت ها کار میکنین، حتما کما بیش بیشتر در مورد علت و عواملش هم آگاه هستین. بیشترین عامل خشونت ها در افغانستان علیه زنها چی است و چی بوده تا کنون؟
بیشترین عامل خشونت هم عدم آگاهی جامعه است. عدم آگاهی خانم از حقوق خودشان، عدم آگاهی آقایان از حقوق خانم ها. این مهم نیست که ما فقط خانم ها را یک طرفه در مورد حقوق خودشان آگاهی بدیم. لازم ضروری هست که در کناری که به خانم ها کار میکنیم، با مرد آقایان هم مرد کار کنیم که حقوق خانم ها بر اونا چی هست و حقوق خانواده بر اونا چی هست، و همچنین برای خانم ها هم این آگاهی را بدیم که حقوق خانواده برای او چی هست و حقوق یک مرد برای او چی هست. وقتی که آگاهی بالا بره بین هر دو جنس، مرد یا زن، هر دویشان مسلماً با بالا رفتن آگاهی میپذیرن، همدیگر پذیری زیادتر میشن، میپذیرن که بله، خانم از این حقوق و حق و حقوق برخوردار است و ما از این حق و حقوق برخوردار است، و در کنار همدیگر با توجه به همو حقوق اصلی زندگی میتونن که به یک تفاهم برسن.
بله، یک رسم دیگی که در افغانستان بسیار عام است که امی محبت کردن با یک مرد به خانم شور یک نوع ننگ و شرم میدانه، یا ای که خانمش پیشرفت بکنه، یا ای که تحصیل خود ادامه بتن، یا امی مرد در با او محبت بته، ایره یک نوع ننگ میدانه و خشونت بسیار، یعنی خشونت کردن البته در برخی خانواده بعضی مردا خشونت یک نوع غیرت بر خود میپنداره که یعنی ما شاید یک مرد با غیرت هستم، قهر دارم، خانم از من میترسه و من علیش خشونت میکنم. باید چون این موارد شما هم برخوردین و یه هم ناشی از عدم آگاهی است؟
چرا نه؟ یک سخن از علی شریعتی یادم آمد که شاید درست جمله بندیش نتونم بگویم، که میفتم مردم ما با هیجان بیشتری به بداراویخته شدن یک شخص در میدان شهر نگاه میکنند و با اکراه بیشتری به بوسیدن دو عاشق، و متاسفانه همین در کشور ما اتفاق میفته. ببینین که چقدر فضا خفقان آور است برای مردم ما و چقدر عدم تحمل مردم ما پایان هست که ما حتی تحمل مهورزیدن دو شخص نداریم نسبت به هم دیگر. ولی وقتی که قرار باشه یک جای جنگ باشه یا یک جای یک عمل خشونتباری در حال روان باشه، یک اجتماع کتله بسیار کلان داره از او جمع میشه و حتی تشویق هم میکنن که بله. ولی وقتی ما یک دختر و یک بچه یا یک زن و شوهر که دست به دست هم در روی سرک میگردن و میبینین، دیگر تمرکز ها طرف از او میشه، حتی پرزه های رکیک پرانده میشه و حتی جملات بسیار زشت هم گفته میشه. چرا ما نمیتونیم تحمل کنیم وضعیت؟ به خاطر اینکه ما سالها و سالها خشونت تجربه کردیم، سالها و سالها در بحران زندگی کردیم، در جنگ زندگی کردیم، در جنگ به دنیا آمدیم و در جنگ رشد کردیم و بزرگ شدیم و امیدوار هستم که ختم عمرمان و مرگمان در جنگ نباشه
انشالله. خب داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، آخری این گفتنی هایتان به خانم و زنای افغان اگر داشته باشیم در چند ثانیه میدونم.
بیاین به خانم از حقوقشان، بیاین به خانم همون حقوق اساسیشان رو بدیم، اونا رو محروم نسازیم تا جامعه ما سالم باشه، تا خانواده سالم تری داشته باشیم.
سلامت باشین خانم فرزانه اکبری، سرپرست ریاست جندر وزارت صدامه و همچنان یکی از قهرمانان افغانستان. شرمنده عزیز، برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. اکنون از شما دعوت میکنم که شرمنده برنامه زن و زندگی باشین که توسط همکارم عفیفه ساکب تهیه شده.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان عزیز، من فرشته غنی هستم و در این برنامه در خدمت شما قرار دارم. در برنامه این هفته به موضوع رسیدگی به نظافت و پاکی دختران هنگام مریضی ماهوار می‌پردازیم و این که بی‌توجهی در این بابت سبب کدام مشکلات و امراض در دختران می‌شود.
شدیداً استرس پیدا می‌کنه، عدم ممکن با پرافات جنسی بشه.
انتانات به طرف رحم، مثانه و حتی به طرف گرده‌ها انتقال می‌کنه.
برای حفظ صحت در زمان عادت ماهوار، مراعات کدام نکات برای دختران ضروری است؟ علت دردهای شدید در این زمان چیست؟ دادن آگاهی قبل از رسیدن دختران به دوره عادت ماهوار از دید روحی و روانی چقدر ضروری است؟ در این برنامه بر علاوه گزارش در رابطه با موضوع، مصاحبه را با دکتر متخصص نسایی ولادی نیز خواهید شنید. اما در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده و تقدیمتان می کند.
دوستان عزیز، سروی تازه که در افغانستان انجام شده نشان میده که اکثر دختران در مورد عادت ماهوار و مراعات نکات ضروری بر حفظ صحه او آگاهی ندارند. از این رو بیشتر دختران جوان در دوره عادت ماهوار نمیدانند از کدام مواد لازم و صحی بر پاک نگه داشتن، مراقبت و حفاظت بدنشان استفاده کنند. اکثر اوقات به سبب شرم و حیا نمیخواهند از کس دیگر نیز کمک و مشوره های ضروری را بگیرند. در این حال از روی مجبوری از تکه های کهنه و یا هم غیر صحی استفاده می کنن. دکتران میگن بعضی اوقات این تکه ها آلوده با میکروب می باشن که استفاده از او در چنین حالات دختران را با خطر امراض گوناگون جدی و حتی گاه به مرگ روبرو می سازه. گلمکه یکی از باشندگان ولایت کنر یاد یکی از دوستانش را کرد و گفت به سبب عدم مراعات نظافت در زمان عادت ماهوار به بیماری سرطان دچار شد.
زن از خودگی های ما در وقت عادت ماهوار به جای این که تکه های استفاده شده اش را عوض کند، فقط تکه دیگر را رویش دوباره دور داده و از آن کار می گرفت. در قریه دور افتاده خانه اش بود. آنجا تکه هم آنقدر به دسترس نبود و کسی از این خطرات هم نمی دانست تا برایش بگوید. بعدها به سرطان مبتلا گشت. با وجود این که چندین بار عملیات هم کرد، اما خوب نشد و بالاخره وفات کرد.
بسیاری وقتها دختران در زمان حیض احساس نارامی می کنند و از تحمل دردهای در ناحیه شکم و کمر نیز رنج میبرند. گاه ای دردها خیلی شدید شده و سبب پسمانی اونا از رفتن به مکتب، سهیم شدن در اجتماع و ادامه کار روزمره‌شان میشه. ای دختران ای دردها را با سختی تحمل نموده و با هیچ یک از اعضای خانواده و بزرگان با تجربه نیز شریک نمیسازند. بلبشه یکی از شاگردان صنف نهم مکتب لامه شهید میگه او در اوایل زمان قاعدگی با دردهای شدید کمر و شکم مواجه میشد، اما از روی شرم به کس گفته نمیتونست.
دخترایی که نمیفهمن روی هر مشکل مواجه میشن. من خودم شکم درد میکنه، کمر هم درد میکنه، هم میدی ما گرفته بود از نمیخاطر زیاد استفراغ هم میکردم امروز نمیفهمیدیم زیادتر میشن. من مایره نمیگم به خاطر که شرم.
ما مایرا ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
قابل یادآوری است که دی اواخر نشست به هدف معرفی اولین رهنمون حفظ الصحه دختران در زمان عادت ماهوار با اشتراک بانوی نخست کشور، مسئولین وزارت‌های معارف، صحت عامه، عدلیه و امور زنان به همکاری اداره یونسف برگزار شده بود که این رهنمون‌ها بعد از ورکشاپ‌های مشورتی به گونه کتاب به نشر سپرده شد و بعد از این در نصاب تعلیمی مکاتب نیز شامل می‌شود. در کتاب به تمام موارد جا داده شده که توجه به او در زمان بلوغ دختران لازمی است. رولا غنی بانوی نخست کشور مراعات حفظ الصحه را در زمان بلوغ دختران به خصوص در دوره عادت ماهوار موضوع مهم دانسته و از خانواده ها برخی ادارات خواست تا دختران را در این دوران از آگاهی های لازم مستفید بسازند.
رعایت حفظ الصحه شخصی و تغذیه مناسب و کافی در دوران بلوغ موارد مهم هستند که باعث رشد کامل دختران جوان گردیده و از مشکلات صحی بسیار معمول و معیوب کننده آنها را محافظت می نمایند.
از سوی هم میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان میگه موضوع نگهداشت نظافت در زمان قاعدگی دختران را در نصاب تعلیمی شاگردان اولویت خواهند داد.
بخش مطالعاتی که انجام دادن در حدود 37% دختران ما در مکاتب در زمان قاعدگی به مکاتب حاضر نمیشن. وزارت معارف افغانستان بحث حفظ صحه فردی را به عنوان یک اولویت و بحث آگاهی از مدیریت قاعدگی در انکشاف نصاب تعلیمی در نظر دارد. برای همه دختران ما در مکاتب و بعد دخترانی که هنوز در مکاتب جذب نشدن این کتاب ها به عنوان رهنمود توزیع میشن.
هرچند شریک ساختن مسائل حفظ الصحه در زمان قاعدگی دختران از طریق درس ها میان معلم و شاگرد میتونه مؤثر تمام شود، اما بعضی از زنان در قدم نخست مادران را مسئول آگاه سازی دختران از این مسائل میدانند. خانم فریده باشنده ولایت تخار دی بابت میگه
دخترها در مکتب که میخوانم معلمای زنانه داشته باشن که درس بدن. معلمای یگم اطراف مرد میباشه، زن نمیباشه. مردم شاید دنیا درس دادن نتونه که دخترها را در اطراف بسیاری و مردم نمیمونن در مکتب. مادرها بفهمونن به دخترها، به نظافتش بفهمونن. مادرها دیگه این وظیفه‌ش است.
اما وزارت امور زنان که به سطح تمام افغانستان در رابطه به حمایت از زنان فعالیت میکنه، قبل از این در مورد حفظ الصحه دختران در دوران عادت ماهوار آیا برنامه های آگاهی دهی را عملی نموده است یا نه؟ از اسپوجمه وردک معین این وزارت بشنوین.
وزارت امور زنان در موارد مختلف مانند HIV، سرطان سدیه، دوران حاملگی، تغذیه خوب و حفظ الصحه در مجموع آگاهی عامه خود را در یک تعداد زیاد ولایات برای انداختن در سال گذشته و امسال. اما مشخص راجع به حفظ الصحه دوران عادت ماهوار کدام مواد در دسترس نداره. خواهش کردم از وزارت صحت عامه که همکاری بکنن با همکارای بخش صحت ما این مواد ما تهیه بکنیم به شکل ساده و روان، ما بتانیم بر خانواده ها برسیم. او دخترایی که از این آهی رنج میبرن در پالوی خود مادر و مادرکلان فهمیده را داشته باشن که معلومات بوده.
گفته میشه دختران در زمان بلوغ به خصوص دوران قاعدگی از دید عاطفی با یک سلسله تغییرات روبرو میشن که رابطه مستقیم با طرز رفتار و گفتارشان داره. اما در صورت عدم آگاهی قبلی در این مورد و روبروی اونا دفعتن با این موضوعات کدام مشکلات روحی و روانی را برشان در پی خواهد داشت؟ در این باره پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه، معلومات میده.
زمانی که یک دختر آگاهی برش داده نشه، به یک شکل حملات استرابی و پنیک اتک یا وحشت‌زدگی میه برش. شدیداً استرس پیدا میکنه، هراس و ترس پیدا میکنه، رابطه اجتماعیش مختل میشه، در کل خجالت زده و مثل که کار بدی را کرده باشه طور احساس پیدا میکنه. و اگر ما هم مشکلات برش ایجاد کنیم، این دختر بیشتر با مشکلات هویت و شخصیت و مسائل روبرو میشه و در آینده ممکن با بعضی اختلالات روانی و انحرافات جنسی دچار شود.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
سروی و تحقیق تازه در افغانستان در رابطه با آگاه سازی از رعایت نظافت در دوران قاعدگی دختران نشان داده است که تعداد زیادی از دختران به سبب باورهای نادرست در این دوران با بیماری های خطرناک مصاب شدند. رعایت کدام نکات برای پاکی و نظافت دختران در دوران مریضی ماهوار لازمی است؟ عامل دردهای شدید این دوره در دختران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه که همکارم عفیفه ساکب با دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی انجام داده است.
خب دکتر صاحب، خانم امرخیل، سپاس از حضورتان در برنامه. چرا بیشتر تاکید بر رعایت نظافت و خصوص در زمان عادت ماهوار بر دختران صورت گرفته؟
چون تمام سیستم عضویت، مقدار حجم خونش دوچند میشه و تمام اویه ها باز میباشه، یعنی هر رگ که به طرف رحم میره در وقت باز است، زمینه بسیار مساعد برای گرفتن میکروب یا انتان از خارج از عضویت میباشه.
و اگر برعکس حفظ الصحه در این زمان به صورت درست مراعات نمیشه، سبب کدام مشکلات صحی و امراض در وجود دختران میتونه شوه؟
انتاناتی که از قسمت محبل داخل وجود میشه، احساس به انتانات بسیار بزرگ و پرابلم های بسیار بزرگ تبدیل میشه. این امراض از خارش های جهاز تناسلی شروع الا درد های ازی و بالاخره تب رو در بر میگیره. خارش ها به صورت دوامدار با وجود میه، آیست آیست انتانات به طرف رحم، به طرف مثانه و حتی به طرف گرده ها انتقال میکنه. با مرور زمان اعراض ازی از درد قسمت های پایین شکم شروع تا بالاخره به تب، لرزه و حتی فشار پایین ادامه میابه و این میکروب ها بعضی امراض ولادی رو هم در بر میگیره.
مشکلات و امراض ناشی از عدم رعایت نظافت در زمان قاعدگی دختران بعد از ازدواج تا چه حد میتونه برشان مشکل افزا باشه؟
انتاناتی که بعضن در خانم ها وجود داره به شوهرش انتقال میکنه و دوباره خانم وقت زمان تداوی میشه دوباره به خانم انتقال میکنه، اما انتاناتی که خود شوهر هم داره، این انتانات هم به خانم انتقال کرده و بالاخره به یک انتان بسیار بزرگ تبدیل میشه. اولین عرض یک نزدیکی به وجود میاد سوزاک میباشه.
اولین دوره قاعدگی دختران بیشتر در کدام سنین تجربه میکنن؟ بعد از این دوران از کدام اشیای صحی که مورد ضرورت است باید استفاده بکنن؟
یکی پریمنسیشن است که این دوره امکان داره از سن 9 سالگی نزدیک دختر خانم به وجود بیاید، و یکی دوره پست منسترشن است که تا بعد از سن 16 سالگی هم است. بسیار مشکل است برای تمام اقشار ما که بتان از کوتکس استفاده بکنن. بهترین طریقه از استفاده از متکه های است که اونا میشورن، بعد از او برای خشک کردن به هفته میمانن و اونا اوتو کرده و از او استفاده میکنن.
چی نوع تغذیه را برشان راهنمایی میکنین؟
در زمان از میوه‌جات و ترکاری با به صورت عموم استفاده کنن، به خاطر اینکه ضایعات آهن دارن. و از چیزی که نارا منم میسازیم ترشی باب است، با وجود که اینا ویتامین های سی در ترکیب خود دارن، اما ترشی را در خانه ساخته میشه همراه با سرکه و بعض مواد مضر دیگر دارن. زمینه بسیار ساده را برای داخل شدن انتان مساعد میسازه.
کسان هم عقیده دارن که در جریان عادت ماهوار دختران نباید که حمام بگیرن. شما در این مورد چی میگید؟
هر رگی که به طرف رحم میره در وقت باز است. انال در این حالت اگر اینا حمام میگیرن، حمام اکثرا با آب گرم است. آب گرم خودش زمینه زیر مساعد میسازد تا اویه بسیار سریع حرکت کنه و امکانات ازی است که خونریزی شدید باشه. و اگر حمام کردن با آب سرد اینا ترجیح میدن، بدن میرگای خون خود بسته میکنه و درد شدید نزد خانم به وجود میاد در روزهای اول الا روز سوم. اصلا اینا را از حمام کردن پرهیز کنه.
هرچند در اواخر از طرف وزارت معارف موضوع امارات حفظ الصحه در این زمان در نصاب تعلیمی مکاتب هم جا داده شده، اما بیشتر در ولایات و مناطق دورافتاده که دخترها محروم هستند از رفتن به مکتب، این دخترها را چگونه میشه آگاهی داد؟
موضوع باید از طریق ملایمام ها، مادرها که نزدیکترین دوست دخترها میباشه، از اینا باید برشون گفته شود. به حساب رسانه ها دیگه بسیار کمک کرده میتونه.
دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی بود که در مورد مراعات نکات مهم در دوران قایدگی دختران صحبت میکرد. در آخر گفته میتوانیم هر چند دوران عادت ماهوار برای دختران یک مرحله آزاردهنده است، اما مراقبت، راهنمایی و درک درست از دختران در این زمان لازمی دانسته میشود تا آیندهشان با مشکلات و بیماری های ذهنی و روانی گره نخورد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.